خودش پیشگام و پیشقدم بشه تو این مسئله، افزایش چشمگیری بده دستمزد کارگرها و حتی کارمنداش رو به تبع اون بخش خصوصی هم کار ایشالا انجام بشه.
خب گفته میشه که دولت دستوری وارد کار بشه، شما هم میتونید نظرتون رو بگین. فهمهای جالبی به دست هم میرسه و واقعا ناراحت کننده، چون حالا کارفرمایان هم تولید کنندگان هم با ما همراه هستن و گلمند، هرچند که توکلشون به خداست. بذارید پیام‌هاشون رو بخونم. 0919-54-18 گفتن که صاحبی کارگاه تولیدی هستن، 9 تا نیرو دارن و میگن که حالا 4 تاش خودمونیم، به خاطر مشکلات مالی پا به پای کارگران و زحمتکش داریم عرق می‌ریزیم. ایشون میگن به بانک هم تو این شرایط بدهکارم و بازارمون حسابی خرابه، نگفتن که در چه حوزه‌ای مشغول به کار هستن و گفتن که فشار زیادی هم رومون هست، اما امیدمون به خداست.
خواستم خدمت همه شنوندگان عزیز بگم و همچنین خدمت کارشناسان محترم که به هر حال همونطور که اطلاع دارید به هر حال قیمت ارز الان 3 برابر شده، یعنی قبلا اگر که فرض کنیم که 4 تومن بوده الان 12 تومن هست، به هر حال متناسب با همین میزان هم باید افزایش نرخ دستمزد حداقل کارگران باید باشه که به نظر نمیاد خب مثلا این اتفاق بیفته، ولی خب به هر حال انتظار هست که مسئولین محترم یه تدابیر رو بیاندیشن که به هر حال یه جوری تا یه حدی به هر حال تقاضاهای کارگران محترم برآورده بشه. ممنون از شما و خدا نگهدار.
آقای سید اسماعیل حسینی از نیشابور گفتن که یا نوسانات بازار و تورم رو از ابتدای سال در حد لازم تا پایین سال یک نواخت کنن، یعنی ثبات ایجاد کنن و حقوق کارگران رو طی چند سال با سایر گروه های حقوق بگیر جامعه همسان سازی کنن. آها، منظورش اینه که یا این کار رو انجام بدن. ممنونم از شما حسینی. بذارید پیام های شما رو بخونم و از میان انبوهی از پیام های شما باید یه پیامی به دستم رسیده. گفتن که آقای نایب رئیس حقوق خودشون رو اعلام کنن، حقوق کارگر رو 1/3 حقوق خودشون اعلام کنن، اون وقت پرداخت بشه، این میتونه تعادل در بازار ایجاد کنه. حالا نظریست که به دستم رسیده. برادری هم با شماره 0910-1872 گفتن جوری باشه که زن بچه‌ی آدم گفتن پول بده بگیم چشم تا زندگی بتونه شیرین باشه، نه اینکه شرمنده بشیم و از خجالت نتونیم زود خونه بریم. خانمی آقایی حسین زاده هم با ما هستن و گفتن همون گونه که افزایش قیمت ها به پای دلار نوشته شده، حقوق هم بر همون مبنا باید محاسبه بشه.
من به عنوان یک آزنده که حدود 1500-600 نفر هم برام دارن کار میکنند و هم کارگر دارن، این سوال برای من پیش اومده، چرا دولت چی دائما قیمت ها رو میبره بالا که ما مجبور بشیم حقوق و دستمزد کارگر رو بریم بالا؟ حقوق دستمزد کارگر میره بالا، قطعات میره بالا، مواد اولیه میره بالا، دولت میبره بالا، ما میبریم بالا، دولت میبره بالا، ما میبریم بالا. این چه مکانیزمی ما رو انداختی؟ چرا سیستم رو برعکس نمیکنیم که اونا بیان پایین ما بیان پایین؟ که این قبح میلیارد میلیاردیه که تو زبونای مردم افتاده، اینو به جوری پاکش کنیم. والا در انتها فقط کارگر است که تو این زمینه ضرر میکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما برادر گرامی. اتفاقا ما هم در همراهی با شما به دنبال این هستیم که چگونه میشه بین وضعیت بنگاه‌ها و معیشت کارگران ایجاد تعادل کرد. پس خوبه که خود شما به ما راهکار ارائه بدید. علاوه بر اینکه از دغدغه هاتون میگین، خواهش میکنم که به ما بگید که به نظرتون حقوق دستمزد در سال 98 باید تابع چه عواملی باشه. 3036372652525 در اختیارتونه. ۳۵، ۶۴، ۳۴ گفتن کسی توانه این رو که بخواد حقوق پایه رو با تورم کشور بالا ببره نداره. ایشون معتقدن باید کار و تولید و مدیریت درست داشته باشیم و ایشون میگن که باید ببینیم که حالا کجای کار اشتباه هست و دقیقا همونجا رو درست کنیم. به این موضوع فکر کنید، آیا اگر ما بتونیم که توانه کار و تولید و مدیریتمون رو افزایش بدیم، میتونیم تاثیر مثبتی داشته باشیم روی این موضوع یا نه؟ اجازه بدید که با آقای علی خدایی ارتباطمون برقرار شده، من باشون گفتگوم رو آغاز کنم. ایشون عضو شورای عالی کار هستن. درباره این موضوع، یعنی حقوق دستمزد که تابع چه عواملی است و خب نظر ایشون رو هم که حالا از قطعا از منظر نظر کارگران هست جویا بشیم. درباره اینکه گفته شده حقوق دستمزد باید بر اساس کشش بنگاه‌های اقتصادی باشه. آقای خدایی سلام، وقت شما بخیر.
از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. من خواهش می‌کنم صدای صداری رو مقدار تقویت کنید، صدای شما خیلی ضعیفه.
حتماً این اتفاق داره میفته و امیدوارم که الان صدای من رساتر به گوش شما برسه. بهتر شد؟
بله.
آقای خدایی، نایب رئیس اتاق بازرگانی گفتن حقوق دستمزد باید بر اساس کشش بنگاه‌های اقتصادی باشه. نظر شما چیه؟
مؤلفه‌ای تاثیرگذار در تعیین دستمزد ماده 41 قانون کار به صراحت اومده. بنده یک ماده 41 قانون کار اشاره میکنه که مزد تعیین شده با توجه به نرخ تورم اعلامیه سوی مراجع رسمی باشه. بنده دوش که قانون عامره هست و با تاکید اعلام کرده که در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محوله باید در حدی باشه که حداقل یک زندگی رو تامین بکنه. موضوع کشش بنگاه‌های اقتصادی برای پرداخت تعیین دستمزد که از مواردی هست که قانون نانوشته و بدون تحقیقی هست که سالها در تعیین دستمزد اثرگذار بوده و متاسفانه همین موضوع باعث شده که امروز فاصله حدود 70% بین حداقل دستمزد با هزینه‌های یک زندگی به وجود اومده و عملاً فقری رو تحمیل کرده به طیف بزرگی از جامعه. برای کشش بنگاه‌های اقتصادی تا به امروز هیچ گونه مطالعه مستقلی از سوی کارفرماهای حاضر در شورای عالی کار، اتاق بازرگانی و جای دیگه فعلا ارائه نشده و
ولی اجرایی میشده.
یک ادعا،
بله،
صرفا به عنوان یک ادعا برای کاهش قدرت شانه‌زنی گروه کارگری معمولا مورد استفاده قرار میگیره.
همیشه اجرایی میشده با اینکه
ما در جلسات سال گذشته هم خدمت دوستان عرض کردیم مطالعه ای که نشون بده بنگاه‌های اقتصادی ما امروز چقدر توان پرداخت دارد اگر دارن ارائه بدن ما اصلا راجبش بحث می‌کنیم. در طی سال گذشته با توجه به نوسانات اقتصادی که رخ داده تمام بنگاه‌های تولیدی ما قیمتاشون افزایش دادن. تنها چیزی که در کشور ما رشد نکرده موضوع درآمد از طریق مزد و حقوق بگیری از چه بخش دولتی چه کارگری. و فکر می‌کنم امسال با توجه به این فاصله عمیق و مشکلی که توی معیشت کارگر به وجود اومده شاید بهتر باشه دوستان سرمایه ما هم حتی اگر مخالفت کنم با روش‌های جدید مخالفت کنم با اساس بهانه قرار دادن.
شما می‌فهمین بهانه است آقای خدایی؟ ما الان تلفن‌های بسیاری داریم که کارفرما هستن، تولیدکننده هستن و از شرایط بازار برای خودشون میگن که به واقع تحت فشار هستن و میگن که داریم واقعا از حق خودمون گذشتیم، داریم حق کارگرها رو میدیم. این قضیه رو اینطور چطور میشه بررسیش کرد؟
دقیقاً به خاطر سیاست‌گذاری غلطی که نمایندگان این کارفرمای عزیز سالها انجام دادن این مشکل براشون موجود بود و امروز با پایین اومدن قدرت خرید مردم عملاً این تولید کننده ها هم مشتری کافی برای ارائه محصولاتشون ندارن. کاهش قدرت خرید مردم یه تیغ دولبه ای هست که اگر ما کارفرما قبول نکنه مزد بیشتری پرداخت کنه، در نهایت در مجموع برآیند کلی کشور خریداری برای محصولات تولیدیش وجود نخواهد داشت. ما عادت کردیم دوتا تولید کنیم و از اون دوتا درآمد یک ماهه کسب کنیم، در حالی که اگر قدرت خرید باشه میتونیم صد تا تولید کنیم با قیمت پایین‌تر و کیفیت بهتر و درآمد بهتر به مردم عرضه بکنیم. میخوام بگم که نبود قدرت خرید باعث کاهش قدرت خرید شده بین مردم و عملا میزان خریداران این کار سرمایه ما کاهش پیدا کرده. یه بحث اقتصادی است، ما هم حاضریم توی شورای دیکار اگر ادله ارائه بشه، مطالعه ارائه بشه، اونجا راجع بهش صحبت میکنیم، اما عرض کردم هیچ ارتباطی به قانون ما نداره. قانون سر ما صراحتا موضوع تامین حداقل معیشت رو ملاک فرادادی و این موضوع هم هیچ وقت به امروز متاسفانه به طور کامل اجرا نشد.
آی خدایی، خیلی از شنوندگان ما میگن که برید ببینید که تو برخی از کشورهای پیشرو اونا چجوری حقوق دستمزد رو مشخص میکنن، شما الگو برداری کنید. میشه این کارو کرد؟
تمام این کشورهای پیشرو رو مطالعه کردیم. کشورهای پیشرو اقتصادشون خیلی شفاف‌تر از ما هست. این مطالعه‌ای که من خدمتتون عرض کردم وجود نداره، که اون کشورها وجود داره. اقتصادش معذرت کن، شفافیت اقتصادی یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی است که برای تعیین میزان توانمندی بنگاه‌ها برای پرداخت در دوره و از اون ور وجود تشکل‌های کافی کارگری و کارفرمایی برای مذاکره و موضوع دیگر عدم مداخله دولت در اقتصاد است. ما الان در حال حاضر بزرگترین کارفرمامون دولتی هستش که به همراه کارفرمای خصوصی در چانه‌زنی دستمزد میان اثر میذارن و عملا بار مشکلات رو ارجاع میدن به سمت حقوق دستمزد. الان قیمت تمام شده سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالای ما به زیر 4% سقوط کرده. وقتی این اتفاق افتاده، یعنی تاثیر دستمزد در قیمت تمام شده کالا اصلا در حدی نیست که ما بخوایم این ادعا رو مطرح بکنیم. و عملا من فکر میکنم ما اخیرا چند تا کشور الان نام نمیبرم مورد مطالعه قرار دادیم، من فکر میکنم اونا از نظر فرهنگی هم به حق خودشون قانع هستن و خیلی راحت با هم تعامل میکنن. ما متاسفانه باید یه مقدار بیشتر راجع به این موضوعات گفتگو بکنیم و پایبند به قانون باشیم.
درسته. چجوری اگه خدایی بتونیم الگو برداری کنیم، حالا این مسائلی که شما تشریح کردین رو، حالا فارغ از مسائلی که گفتید و مشکلاتی که شمردید، شاید بشه واقعا پیاده کرد؟ چون حالا مسئله کشش بنگاه اقتصادی رو اگر بذاریم کنار که حرف کارفرما است، شما میفرمایید که به نوعی وعده و وعید هست، ولی خب کارگران و حالا اونها هم در برابر کارفرما انتظاراتی دارن. میشه یک سری الگو سازی هایی کرد برای پیاده سازی بهتر تو همین شرایط؟
سازمان جهانی کار برای تعیین دستمزد مؤلفه‌های مختلفی رو مطرح کرده که این مؤلفه‌ها در تمام کشورهای دنیا به صورت گزینشی، بعضی‌هاشون هر کشوری چند تا از این ملاک‌ها رو برای خودش در نظر گرفته.
بله.
پرتکرارترین موضوعی که در تمام کشورهای دنیا به عنوان ملاک قرار گرفته همین موضوع سطح زندگی کارگر یا همون موضوعی است که ما ازش به عنوان حداقل‌های زندگی یا سطح معیشت یاد می‌کنیم. یعنی شما نمیتونید کشوری رو پیدا بکنی که این موضوع جزو مؤلفه‌هاش قرار نگرفته باشه.
خوب.
موضوع توجه به شرایط اقتصادی هم در بعضی از کشورها دیده میشه. موضوع مقایسه سطح دستمزد به طور کامل در کشور دیده میشه. با هر کدوم از این مؤلفه‌ها ما به دستمزد فعلی کارگران نگاه میکنیم، فاصله عمیقی داریم با تمام استانداردهایی که در تمام نقاط دنیا داره رعایت میشه. پس بنابراین ما آماده الگوبرداری از روش‌های تعیین دستمزد در تمام از هر کشوری از پایین‌ترینش تا بالاترینش هستیم. به خاطر اینکه متأسفانه در حال حاضر پایین‌ترین دستمزد رو توی دنیا کارگرای ایرانی ما دارن. من فکر می‌کنم یه مقدار دیدن مشکلات کارفرماها در حوزه حقوق دستمزد بزرگترین اجحافی است که در حق کارگرها داره صورت می‌گیره. مؤلفه‌های دیگری که امروز مانع تولید و اشتغال در کشور ما هست فراموش میشه و موضوع دستمزد بزرگنمایی میشه در کنار اونها. ما امسال با توجه به نوسانات اقتصادی افزایش حدود تا حدود 300% قیمت مواد اولیه رو داشتیم. بنگاه‌های تولیدی ما با افزایش قیمتشون تونستن از این بحران یا رد بشن یا حالا ممکنه یه مقدارشون هم مشکل دار شده باشن که نیاز به حمایت داشته باشن.
یعنی جبران کردن.
افزایش دستمزد رو هم باید یکی از مؤلفه‌های تولید ببینیم و اجازه بدیم با توجه به واقعیات جامعه افزایش پیدا بکنه. سیریز مزدی که در کشور ما صورت گرفته دقیقاً آسیب اولش به کارگرها و آسیب بعدیش به اجتماع و آسیب بعدیش به تولید و رونق اقتصادی ما برگشت.
آی خدایی، الان در مورد بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دارین صحبت می‌کنین یا اینکه نه کوچک؟ چون خیلی‌ها الان میگن ما تولیدی خیاطی داریم. خب می‌بینین اینها رو هم بعد ببینیم دیگه، اونها اونقدر که می‌باید.
تولیدی خیاطی قرار نیست محصولش کسی بخره.
شما می‌فهمید که قدرت خرید مردم خیلی کاهش پیدا کرده.
وقتی کاهش پیدا کرده از یک طرف اون فرد توان پرداخت دستمزد ممکنه نداشته باشه. علت اینکه توان پرداخت دستمزد نداره اینه که مشتری نداره جنسش. خریدار نداره. علت اینکه خریدار نداره اینه که قدرت خرید وجود نداره. اگه بخوایم همینجوری زنجیروار اینا رو به هم پیوند بدیم تو دور باطلی خواهیم افتاد که هیچ‌وقت ازش خارج نخواهیم شد. اما نظر من این هست که ما 15 ساله با سریز دستمزد اومدیم فقط به فکر این بودیم که کارفرما بتونه دستمزد پرداخت کنه، اینکه محصولشو به کی بفروشه رو بهش توجه نکردیم. وقتشه که الان به این فکر بکنیم که قدرت خرید مردم رو تقویت بکنیم تا رونق ایجاد بشه، هم توی کار اون خیاطی که داره زنشش رو میدوزه تا بفروشه، خریدار پیدا بکنه، خریدارش بتونه بخره اون محصول رو و از اون با درآمدی که کسب میکنه حقوق بهتری بتونه پرداخت بکنه.
درسته، یعنی اگه بخوام دنبال این پاسخ باشیم که چجوری بشه تعادل ایجاد کرد بین وضعیت بنگاه و معیشت کارگران، این نقش مردم هست که بیان با شرایطی که حالا هست حمایت بشن که قدرت خریدشون افزایش پیدا کنه. شما از اون نظرتون اینه؟
دقیقاً فعلا به اعتقاد من همین راه.
بسیار خب، سپاسگزارم از شما.
روش‌های مختلف در سال‌های گذشته تجربه شده و عملاً جواب
میده. ممنونم آقای خدایی، سپاسگزارم که با ما همراه بودید. عضو شورای عالی کار، باهاتون خداحافظی می‌کنم. ممنونم که با ما همراه هستید و 98 یوره از رادیو اقتصاد میشنوید. ساعت چند شد؟ 46 دقیقه ساعت 17 رو پشت سر گذاشتیم. منتظر هستیم که کماکان صحبت‌های شما درباره موضوع برنامه، یعنی اینکه حقوق دستمزد در سال 98 باید تابع چه عواملی باشه، پاسخاتون رو به دست ما برسونید. من به وقتش میخونم، بهتر از اون پیام‌های شما رو پخش میکنیم. راه‌های ارتباطی رو بگم: شماره پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن 2265 2525 که در اختیارتون، اگر موضوع هم پیشنهاد بدین ممنون میشم.
دولت که هر سال برای کارگران حقوق اضافه میکنه، با شرایطی که سالهای قبل خوب بود، نوسانات بازار نداشتیم، کارگرای ما در مضیقه بودن. حالا امسال که با این شرایطی که این همه نرخ ها شناور، هر روز یک نرخ، هر ساعت یک نرخ میخوان حقوقا را شناور بکنن، باید یه فکر اساسی بکنن.
نبض اقتصاد هر کشوری حقوق وزارت کارشه تنظیم میکنه چقدر میتونه کرایه خونه، چقدر خرج و چقدر برج داشته باشه. منظورم اتفاقاتیه که ممکنه ایجاد بشه، مثل حوادث و بیماری و مهمان ناخوانده و غیره، و همچنین در آخر چقدر از حقوق باقی مونده تا بتونه پسنداز داشته باشه و با این پسنداز به بازار بره و خرید داشته باشه تا چرخ بازار بچرخه و در نتیجه چرخ تولید و صنعت هم بچرخه. و اگر در غیر این صورت باشه که در کشور ما هست، همه رو به دلالی و دستفروشی و تمرکز روی خرید و فروش خودرو و ملک و بورس‌سازی میشه و خبری از توریست هم نخواهد بود، چون توریست جایی میره که بازار و تولید و صنعت داشته باشه.
ممنونم که روشن و شفاف به ما میگید که دستمزد و حقوق در سال 98 باید تابع چه عواملی باشه. یه مطلب رو میخوندم برام جالب بود، خوبه با شما هم به اشتراک بگذارم. جالبه که بدونید طبق آماری که سال 95 در یکی از روزنامه‌های معتبر کشورمون چاپ شده بود، کشور استرالیا با پرداخت دستمزدی بالغ بر هر ساعت کمی بیشتر از حالا 9 دلار به کارگرانش سردمدار پرداخت حقوق بوده. یعنی اگر حالا به همون دلار 3000 تومانی سال 95 حساب کنیم، هر کارگر استرالیایی ساعتی 270 هزار تومان می گرفته. حالا بگذارید که نگاهی هم به وضعیت کارگران انگلیسی بیاندازیم جالبی خب مقایسه هست و در این باره صحبت هم کردیم. در انگلستان سالیان ساله که کارفرمایان و دولت مردان پذیرفتن دستمزد کارگران رو بر اساس بهای سبد معیشت بپردازن. بنابراین بر این قانونی که هست هر کارگر انگلیسی ساعتی 45,000 تومان دستمزد دریافت میکنه و خب باید یادآور شد که در کشور ما هم طبق ماده 41 قانون کاری که از سال 69 به تصویب رسیده و شما هم توی پیامتون اشاره کردین، ملاک حداقل دستمزد سالانه کارگران باید بر اساس ارزش تورمی سبد معیشت یک خانوار متوسط باشه که خب آقای خدایان بهش اشاره کردن. جالب بدونید که نهادهای سیاسی و حتی دانشگاهی متفاوتی بر تعیین نرخ دستمزد ساعتی کارگران انگلستان نظارت دارن و در فرایند تعیین دستمزد کارگران انگلیسی حتما هزینه های مسکن، حالا حمل و نقل، پوشاک، دیگه خوراک، بیمه و بهداشت و حتی هزینه تفریح کردن برای یک خانواده کارگر هم همه اینا دیده شده و لحاظ میشه. در ضمن متوجه هستید که دستمزدها ساعتی داره دوستان محاسبه میشه و دستمزد 8 ساعت کار کردن در انگلیس یا استرالیا تقریبا برابر با حقوق یک ماه کارگر ایرانیه. واقعا به دنبال این هستیم که چطور کارفرما و کارگر سر این مبحث مهم یعنی حقوق دستمزد باید به تفاهم برسن. چه راه حلی وجود داره؟ اینکه دستمزد مناسبی، ما از کلمه مناسب مثل خیلی از شما مردم استفاده میکنیم که حالا باید پرداخت بشه به کارگر از سوی کارفرما به طوری که باعث افزایش بهره‌وری کارگر هم بشه. خب این موضوع خیلی اهمیت داره. اگر حالا حرف از قدرت خرید هست، به هر حال مردم هم زمانی خرید میکنن که از اون جنسی که دارن حالا خرید میکنن و مصرف میکنن راضی باشن.
با حرفای جناب آقای خدایی کلمه به کلمه حرفایشون موافقم و با توجه به اینکه اکثریت جامعه ما حقوق بگیر هستن، من فکر میکنم برای ایجاد رونق و حل مشکلات مردم بهترین راه اینه که به نسبت کافی میزان حقوق و دستمزد در سال آینده افزایش پیدا کنه. متشکرم.
خیلی ممنونم که نظر و دیدگاهتون رو درباره این گفتگوی برنامه به دست ما میرسونید، ولی خواهش میکنم هر اونچه که میگید، دغدغه‌تون رو میگین، حرفتون رو میگین، به ما بگید که به نظر شما حقوق و دستمزد در سال 90ها باید تابع چه عواملی باشه. بارها شاهد بودم که در این باره تو تاکسی و هر جای مهمان حالا جایی که مهمان هستیم صحبت به میاد و مخصوصا آقایون حتی خانم‌ها در کنارشون در این باره اظهار نظر میکنن. اینجا جایی است که جای همفکری است و دلم میخواد که پیام شما هر چه سریعتر به دستم برسه. 3036372652525 در اختیارتونه. موضوع امروز اینه که دو طرفه موضوع دیده میشه و جانبداری نمیشه. 1954 با ما هستن، گفتن که کارگاه های تولیدی افزایش قیمت محصول داشتن، اما افزایش قیمت مواد اولیه اون باعث شد که محصول تمام شده قیمتش بالا بره. ایشون میگن که افزایش حقوق نباید طوری باشه که بنگاه ها تعدیل نیرو داشته باشن. اینجاست که خیلی از مردم میگن که ما خواستار حقوق و دستمزد مناسب هستیم. خواسته شما و مطالبتون رو هم منعکس کنیم. امیدوارم که شنونده باشن 0915-3598 گفتن که از نمایندگی کارگران در شورای عالی کار خواهش میکنن بعد از چند سال کوتاه آمدن در مقابل نمایندگی کارفرمایان امسال کوتاه نیان و طبق ماده 41 عمل کنن. البته ایشون که روی خط آمدن و گفتن که سالیان سال داریم تلاشمون رو میکنیم و چانه زنی ها صورت میگیره، ولی ممنونم که نظرتون رو گفتید و من تلاش کردم که از این ابزاری که در پیش روم هست میکروفون استفاده کنم که صدای شما هم منعکس باشه. همچنان با ما همراه باشید.
یه وقتایی که تنهایی خدا عاشق ترت کرده، باید دلتنگ باشی تا بفهمی باورت کرده. یه وقتایی برات سخته، دلت لجبازه و مقروب میخواد اما نمیتونه تو رو عاشق کنه. بازور میخواد باور کنی یا نه، توی احساس مجبوری، تو تا نزدیک دنیایی بر عاشق شدن دوری. شبای نفس دلتنگه، روزای مونده تاریکه، خدا لحظه آخر بهت بسیار نزدیکه. شبای رفته دلتنگه، روزای مونده تاریکه، خدا این لحظه آخر بهت بسیار نزدیکه. یه وقتهایی حواست نیست، یه سایه با تو همراهه، بده فرصت بده شاید بفهمی راه کوتاه.
ممنون که با ما هستید و امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستید سلامت و تندرست باشید. داشتم پیام‌های شما رو تو این فاصله نگاه می‌کردم و خب نسبت به گفتگویی که داشتم لحظات قبل، دقایق قبل البته، واکنش‌های شما رو مطالعه می‌کردم که خب درباره صحبت‌های خودی حرفاتون رو گفتید. ما به گمانم که با یکی از نمایندگان کارفرمایان هم در شورای عالی کار ارتباط خواهیم داشت. اگر تولیدکننده کارفرما هم هستید خواهش می‌کنم که درباره موضوع برنامه اظهار نظر کنید و پیامتون رو به دست من برسونید. حتی شما کارگر گرامی، کارمند خوب، برای اینکه بتونم گفتگوی بهتری داشته باشم. و اینکه حتما بگید که به نظرتون حقوق و دستمزد در سال 90ش باید تابع چه عواملی باشه، به روشنی میتونید بیان کنید با توجه به اطلاعات و دانشی که دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 3637 و شماره تلفن 2265 2525. میتونید پیام خودتون رو به دست ما برسونید. بریم سراغ پیام‌های شما. خیلی هم زیاده، میخوام از همه وقت استفاده کنم. آقای امیرپور با ما هستن، گفتن از عوامل تعیین حقوق قیمت تموم شده محصول و کار تولیدیه. ازتون ممنونم دوستی، هم با شما نامشون رو گفتن. آقای احمدی هستن، گفتن برای پایین نگه داشتن قیمت تولید دولت یارانه پرداخت کنه و نظرشون رو اینگونه بیان کردن، راهکار ارائه دادن و دوستی هم آقای مرتضی زاکانی از تهران شنوندی خوبه بود که هر از گاهی پیام ارسال میکنن، گفتن که حقوق دستمزد باید در مملکت اعلام میزان خط فقر توسط وزارت کار باشه. به عنوان مثال برای شهری مثل تهران حقوق کارگر باید 5 میلیون تومان باشه.